أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بستر منزل تفکر در منازل سلوک بود. این را باید تو تک تک منازل هی آدم به خودش القاء کنه که اینا رو برای سلوک لازم داره، نه برای دانستن صرف. بعد تبدیل به حال، تبدیل به یک امر باطنی بشه. الکی در راه عرفان نمیشه رفت فقط یک سری اصطلاحات، یک تعداد مفاهیم، الفاظ و حرفهای جالب نیست. باید حال پیدا کنه، با تأمل، تدبر، تعمق، توجه این حرفها، این مفاهیم تبدیل به حالات باطنی بشه. و الا اگر آدم دید که این حرفا رو هی میزنه و میشنوه و اینها حال پیدا نشد، معلوم میشه که برای این مسیر ساخته نشده. و اگر حال نباشد، خدای نکرده، آدم این حرفا براش ضرر ایجاد میکنه. هر که عاشق باش نیامد، در نفاق افتاده بود. این مسیر، مسیر فهم برای سیرورت، برای شدن، برای عمل، برای حال. و چه بسا کسانی که با اصطلاحات خیلی آشنا نباشند ولی این حال را پیدا کرده باشند، و چه بسا که اصطلاحات و مفاهیم خودش مانع بشه. اینطور که یادم میاد یه وقتی یه فردی از مرحوم علامه طباطبایی سوال کرده بود که از همین اهل علم سوال کرده بود، مردم این دعاها رو به عربی که میخونن، عموم مردم میخونن، اصلا نمیفهمن چیه، معناش نمیفهمن. خوندن این الفاظ بدون اینکه معانی را بفهمن اصلا بهشون اثری میکنه، بهشون اثری داره، سودی داره یا نه؟ اگر خاطرم درست مونده باشه، یه همچی پاسخی تقریبا مرحوم علامه فرموده بودن که اتفاقا اون دعاهایی که عامه میخونن و عربی نمیدونن، معناشو نمیفهمن، بهتر مستجاب میشه تا اونایی که معناشو میفهمن. سرش هم اینه که چون این نمیداند که چی داره میخواد، با حال که من نمیدانم، لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا، با این حال نفس خودش را به نفس ائمه متصل میکنه. عموماً اینطوری هم دیگه میگن خدا وقتی کسی یک کسی از عموم مردم که عربی نمیدونه وقتی دعا میخونه ازش بپرسین چی میگی، میگه من نمیدونم، من از خدا میخوام همه همونی که ائمه خواستن. در حقیقت نفس خودش را به نفس اهل البیت علیهم السلام متصل میکنن اینا و از خدا میخوان که هرچه ائمه با خوندن این دعاها با این مسئلتها درخواست کردن و از خدا میخواستن به ما هم بده، به خداوند به اونها هم بده. اما مثلا بنده و شما که کمی عربی بلدیم وقتی که این دعاها رو میخونیم میفهمیم به اندازه فهم خودمون از خدا میخواهیم. توجه فهمیدیم؟ اینا به معنای نرفتن مسیر علم نیست، به معنای در حالت جهل ماندن نیست، دیگه مشخص معناش. اما علمی که فرد را در پیله خودش محصور کنه، البته اون علم راهگشا نیست. علمی که انسان خودش را سقف فهم ببینه، از حال اضطرار او رو بیرون بیاره، از حال اعتراف به عجز و جهل و اینها بیرون بیاره و انسان را از حال عبودیت به حال ربوبیت بکشاند، البته به مراتب اثر بدتری داره تا ندانستن یه سری مفاهیم. به این صورت تشویق به اینه که آدم به آنچه میدانه عمل کنه، آنچه را فهمید به منصه جانش برسونه، ظهور برسونه به جانش. و خیلی وقتا هستش که این تو همین بحث تفکرم از شد که این تفکری که میکنیم که منزل مثلا پنجم یا هر منزل چندم هست، برای اینی که منازلی را آدم عبور کرده باشه به اینجا برسه و بعد خودش پله‌ای باشه برای رسیدن به مقاصد بعدی، منازل بعدی، ابواب بعدی. چون اصلا سلوک مساوی است با تغییر مراتب وجودی. اینه. یعنی با سلوک نفس اماره بدل میشه به نفس لوامه، نفس لوامه بدل میشه به نفس مطمئنه، همینطور مراتب سیر. در حقیقت وجود اون فرد، جوهره ذاته کسی که حرکت میکنه، یک سیر کمالی و یک سیر طولی پیدا میکنه. این حرکت طولی و حرکت واقعی نفسه. اما اینکه آدم مثلا یک روزی توبه بکنه، گریه بکنه، اشکی داشته باشه، حالی پیدا کنه، اینا تغییر طولی و وجودی و ذاتی نیست. اگر بخوایم اینا رو منطبق کنیم بر مثلا مسائل وجودی، سلوک مساوی است با تغییر در جوهره ذات. این که آدم کاری بکنه، اشکی بریزه، دعایی بخونه، حالی پیدا کنه، سوز و گدازی داشته باشه، تغییر عرضیه. شاهدش هم اینه که ما مثلا شب جمعه روزه خونده میشه، اشکی میریزیم، حالی پیدا میکنیم، باز فردا همونی هستیم که هستیم، ذات تغییر نکرد. اینا حرکت عرضیه، حال میاد، عشق میاد، اثرم داره، اما ذات تغییر نکرده. اما در حرکت سلوکی حرکت جوهری وجودیه، ذاتش تغییر کرده، ذاتش تکامل پیدا میکنه و این منازل، مراحل از بدایات، از همون منزل یقظه تا نهایات منزل آخر. در این مراتب ذات، جوهره ذات، وجود، وجود انسان جوهرش فرق میکنه، ذاتش فرق میکنه. تغییر ذات و تغییر عرضی اینطوریه. مثلا یه وقتی شما یک ساختمانی رو دارین، مثلا این رنگ میزنین، ظاهرش تغییر کرد، مثلا یه کالایی رو، یه جنسی رو، یه ماشینی رو، هرچی، یه زیورالاتی بهش آویزون میکنه، آدم چراغا رو عوض میکنه، ذات این ساختمان، ذات اون ماشین، ذات اون چی تغییر نکرد. یه وقتی اگه این دیوار کاهگلی باشه، همون دیوار کاهگلی، اگه این ساختمون غیر مقاوم باشه، غیر مقاومه، اگه چه میدونم خیلی مقاوم باشه، بتونی باشه، همونه. یه ظاهری، یه صفتی در این ساختمان تغییر کرد. یه وقتی نه، شما این ساختمون را ذاتش رو تغییر میدین، تخریب میکنین، دوباره ساختمون دیگه میسازین. این میشه تغییر ذاتی. سلوک تغییر ذاتی، اصلا نفس اماره منهدم میشه، در یک مرتبه به مرتبه نفسی بالاتر میرسه، به مرتبه نفس مطمئن نمیرسه. این انهدامش هم انهدام از جهات محدودیت و شرشه در حقیقت. اما اینکه آدم توی یک جایی یک حالی پیدا کنه، یه عملی انجام بده، این بیرون از مرتبه ذاتش هست. البته این بیرون از مرتبه ذات هم به این معنا نیستش که در ذاتش اثری نمی کنه. با این مثال عرفی که زدم یه تغییر، یه تفاوتی داره به معنای دقیقش. تفاوتش هم به اینه که حرکت‌های عرضی هم، حرکت‌های در صفات هم، اونجایی که بحث وجود مطرحه، اگر تکرار و استدامه و استقامت توش باشه، مداومت باشه و همراه با تأمل باطنی باشه، اینا در ذات کم کم اثر می‌ذارن. این تفاوت رو داره. به هر صورت اون از در مراتب منازل سلوک، اصلا وقتی که به مرتبه قلب میرسه، دیگه یک مرتبه وجودی، تغییر وجودی پیدا کرده، اون جوهره ذاتش تکامل پیدا کرده، از اماره به مطمئنه، از مطمئنه به مرتبه قلب، از قلب به مرتبه روح، از روح به مرتبه سر، از سر به مرتبه خفی، به اخفا و به نهایت مرتبه که قاب قوسین او ادنا باشه دیگه، که از فرشته برتر میشه. این همون مراتبیه که مرحوم مولوی توی اون شعر بیان کردن که از جمادی مردم و نامی شدم. از مرتبه جمادی اصلا تغییر وجودی پیدا کرد، شد تو مرتبه نما، نمو گیاهی. از نما مردم ز حیوان سر زدم، از مرتبه گیاهی رهید، مرتبه بالاتری رسید. حتی این رسیدن و اون انهدام، همونطور که عرض کردم، رهیدن از جهات محدودیت و شر و عدمیه و تلبس به جهات کمالی که قبلا نداشت، که اون جهات کمالی تمام کمالات قبلی را داره. مثل همین جنین که رشد میکنه، جنین اول چیه؟ کرمه دیگه، در حد یک، مثلا اول که حساب کنه نبات، حسی هم نداره، فقط همین رشد و نمو داره. بعد وقتی که مثلا علقه شد یا مزغه شد، حیات مثل کرم داره. وقتی که مثل کرم حیاتی داشت، نمو و رشدش حفظ شده، ولی نمو و رشدی که در ساحت اون عالم بالاتری پیدا کرده. وقتی که به مرتبه بالاتری رسید متولد شد، مثلا میشه حیوان مثلا متکامل، اون جنین به دنیا آمده، تمام کمالات قبلی رو داره، نقص هایی که اون مراتب قبلی داشتن برطرف شده و این کمال در مرتبه بالاتری از مثلا رشد و نموش، هم در مرتبه بالاتری از رشد و نمو و اولیه‌ای که فقط کرم بود. تفاوت جنین ما با کرم در اینه که کرم کرمیه که کرم میماند، جنین در رتبه کرمی کرمیه که انسان میشود. بعد وقتی که در مرتبه کرمی بود، تمام اون کمالات کرم بودنش وقتی که انسان شد مثل بنده و شما داره، ولی در سطح بالاتر. حالا این فعلا بهش کار نداریم دیگه، همین مقدار کفایت کن. پس و از نما مردم ز حیوان سر شد، این کمالات هی داره قوت پیدا میکنه، کمالاتی که نبود در رتبه بعدی. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چطور ترسم چون ز مردن کم شدم. بار دیگر هم بمیرم از بشر، تا بگیرم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک پران شدم، همون قاب قوسین. آنچه در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. خیلی تا رسیدن به اون مرتبه قاب قوسین، به اون مرتبه او ادنا که به اون وحدت مطلقه رسیدن باشه، اینا همه مراحل سیر کمالی نفسه. اینا با گفتن، با شنیدن، با فهمیدن، با ذهن کاوش کردن توی این مفاهیم حاصل نمی شود. البته خیلی وقتای همین تفکر فطری که فرد داره و این مفاهیم و اصطلاحات رو هم نداره، اما با همین فطرتش وقتی که میشوران فطرتش رو به اشیاء نگاه میکنه، حالات خیلی عجیبی به دست میاره. دیدیم کسایی که اهل درس و بحث رسمی و اینها نبودن، ولی این تفکر فطریشون بسیار فعال بوده. باز اینا به معنای درس و بحث نباشد نیست، تو همون مبانی عرفان که عرض میکردیم، اصلا یکی از تأکیدات و دستورات اهل سلوک اینه که در فضای علوم و معارف اسلامی فقیه بشه، سالک، مجتهد بشه. عرض کردیم از علامه طباطبایی هم ذکر کردیم یه باری که فرموده بودن که وقتی که فرد در این موارد عمیق و دقیق و مبرهن براش مطالب جا افتاده باشه، از خیلی از خواطر حین ذکر گفتن ازش مانع میشه. خواطری که شیطان میاد، شیطان که رها نمیکنه، فردا حین ذکرش میاد اذیت میکنه، شبهه ایجاد میکنه. بعد اگر قبلا مستحکم کرده باشه این مبانی فکری خودش را نسبت به خدا، نسبت به سلوک، نسبت به طی طریق، اینها اون میزان شبهه ها، حداقل اون میزان اون شبهات ذهنیش کم میشه و جلوش گرفته میشه. یه خاطرم هست، عرض کردم حضرت آیت الله حسنزاده میفهمیدن که ما خدمت مرحوم علامه طباطبایی رسیدیم، با چه التماس و التجا و اضطراری از ایشون درخواست کردیم که یک دستورالعملی به ما بدین. بعد خلاصه ایشون بعد از چقدر خواهش و تقاضا، چون خیلی کتوم بودن و شاگردی هم نمیپذیرفتن مگر یقین به قابلیتش پیدا میکردن، بعد از بالاخره بعد اللطیا و اللتی ایشون پذیرفتن. بعد فرمودن که فلان ذکر را بگو، مثلا یکی از چیزایی که گفته بودن فرمودن بگو لا اله الا الله. بعد ایشون فرمودن که بعد مرحوم علامه طباطبایی فرمودن اما کدوم لا اله الا الله؟ یعنی وقتی که لا اله الا الله میگی چی تو نفست میاد؟ چه فهمی از این عبارت داری؟ بعد ایشون این زمان خود آقای حسنزاده درسای معقول و منقولشون رو تموم کرده بودن، مجتهد بودن. بعد بفهمدن من یک تصویری و تصوری از کلمه طیبه لا اله الا الله در ذهنم بود که از استادم آقای شهرانی یاد گرفته بودم. گفتم این مقصودم از لا اله الا الله اینه. بعد فهمدن که اینی که گفتم، بعد مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه لبخند رضایتی زدن، گفتن ها حالا بگو لا اله الا الله، وگرنه ذکری که معرفت عمیقی پشت سرش نباشه گاهی وقتا اصلا تأثیر که نمی کنه، که ممکنه خیلی چندان تأثیر نداشته باشه. این با اون که عرض کردم دعا را می خونن و مردم نمی فهمن و در اجابتشون مؤثر تره تناقض نداره ها. دو تا مطلب متفاوت در دو تا وادیه. وادی اول که اونم از مرحوم علامه طباطبایی بود که گفته بودن که این دعاهایی که مردم نمیفهمن اتفاقا اثرش بیشتره، چون نفس خودشونو متصل میکنن به ائمه، میگن ما نمیدونیم، خدا هر چی اینا خواستن به ما هم بده. در اون وادی اونجا تمرکز بر حاله، حال یک چیزه، بحث فهم ذهنی چیز دیگه است. اونجا حالش واقعا حال اینه که من نمیدانم، حال است و جهل بسیط. من نمیدانم چی به حالم سودمنده و واقعا هم حال درخواست دارم، پس بده. این یک. در این جایی که مرحوم علامه فرمودادن این ذکر را که میگی چی میفهمی ازش که ذکر میگی، اینجا بحث فهمش دخیله. اونجا هیچی میگه من نمیفهمم، من نمیدونم که مثلا این عبارت یعنی چی، ولی اینجا میگه من میفهمم. بنابراین اگر میفهمه باید فهمش حتما چی باشه؟ صحیح باشه، چون به اندازه فهمش بهش داده میشه. تو اونجا هم همون مرحوم علامه گفته بودن چون میفهمه به اندازه فهمش میخواد، بنابراین اگه فهمش ناقص باشه یا غلط باشه، ناقص یا غلط چیزایی رو درخواست میکنه و فوق درخواستش هم البته چیزی بهش داده نمیشه دیگه. پس این دو تا مطلب سر جای خودش روشنه. پس این تذکر هم که قبلا عرض شده دوباره تکرار میکنیم که تفکری که ما در عرفان باهش مواجهیم تفکری برای سلوک که به درد سلوک بخوره. این که مثلا فرض بفهمید این حد وسط این برهان این است، این رو نتیجه میدهد، تفکری که به درد سلوک بخورد صرفا نیست. این تفکر در اینجا که تقریبا نزدیک به تفکر قرآنیه، مساوی این نیستش که برو منطق بخوان بعد تا بدونی انواع قیاسات چیه، شکل اول و شکل دوم و شکل سوم و شکل چهارم چیه، قیاس اقترانی و استثنایی چیه، بعد این حد وسط در قیاس شکل اول چیه، در شکل دوم چیه، شکل سوم چیه، اینها. یا که اینا رو بفهمه و بعدم نهایتش این بشه که ما یک سری مجهولاتی داریم، میخواییم با این براهین یا با این به اصطلاح چینش های تعریف کردن اینا رو یا تعریف کنیم یا استدلال کنیم. مثلا بفهمیم که مثلا عالم حادث بوده یا قدیم، بفهمیم که نسبیت در همه حرکت ها هست یا نه، بفهمیم که مثلا هر چیزی میخواییم بفهمیم. گفتیم که فکر حرکت از مجهول به سمت معلوم شدن مجهول دیگه، حرکتی از مجهول شروع میشه، یک چیز سوال پیش میاد، بعد میاد تو معلومات خودش آدم میگرده تا اون مجهول را با اون معلومات معلوم کنه. خب هر چی میخواد مجهول باشه، اگر فکر کنیم تا تفکر بهش بخواد برسه و اون مجهول رو معلوم کنه، اون مجهول تمام مجهولات عالم، میخواد مجهول فلسفی باشه، اما از اینکه یک مسئله فلسفی باشه، فیزیکی باشه، شیمیایی باشه، طبی باشه، نجومی باشه، هر چی میخواد باشه، زیست شناسی باشه، این اون تفکری نیست در شریعت آمده که، این تفکر علمیه که تفکر کرد یک مجهولی که مثلا فرض بفهمید که زمین در مرکز عالمه یا نه. حالا این تفکر گاهی وقتا با ابزار هست ها، توی علوم هم با تفکر به دست میاد نتایجش، منتها تفکر مبتنی بر محسوسات، تجربه. پس اون چیزی که به عنوان تفکر در عرفان در قرآن مطرحه این نیستش که یک سری مجهولاتی داریم حالا با اون به تفکر به اینا برسیم، نه اینکه اصلا نیست، اما همه تفکر قرآنی و تفکر عرفانی اینا نیست. این تفکر اصلا یه سنخ دیگه است، اصلا هدفش تغییر جانه، نه تبدیل مجهولی به معلوم در حیطه ذهن. اصلا سلوک با ذهن کار نداره، سلوک با قلب کار داره، تفکریه که در قلب تأثیر میگذاره. البته دانایی تو هر حیطه‌ای، میخواد علوم طبیعی و زیستی و اینها باشه، میخواد طب و نجوم باشه، میخواد فلسفه و فقه باشه، هر کدوم دانایی و اطلاعات ذهنی مددکار هست، زمین ساز هست. قبلا هم به یک مثالی عرض کردیم، مثلا استارت، ماشین بدون استارت حرکت نمی کنه، ولی با استارت هم حرکت نمی کنه. تمام تلاش های ذهنی و فعالیت های ذهنی از قبل این استارت زدن است. اون تفکر مجموعه حرکت این ماشین از شروع تا مقصدش، اونا زمینه سازن، مدد رسانن به تفکر عرفانی، جزئی از تفکر عرفانی هستن، اما تفکر عرفانی نیستن، مقدمشن، مقدمه تفکر عرفانی. تفکر عرفانی قرآنی همونطور که عرض کردم نوعی از تفکر در لطائف همین ها. یه مثال بزنم، هر چیزی ظاهری، هر امری در این عالم ظاهری داره و باطن، ملکی داره و ملکوت، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، همه پدیده ها، همه اشیاء به ید خداست. این یک، همه این اشیاء که ظاهرش به دست خداست یک باطنی دارد، ملکوتی داره، اون باطنش هم به دست خداست. قل من به یده ملکوت و کل شیء و هو یجیر و ولا یجار علیه سیقولون لله. ملکوت همین کل شیء که ملکش هم به ید الله بود، به یده الملک بود، بگو ملکوتش دست کیه؟ این آیه دو تا مطلب رو اثبات میکنه، هم هر چیزی ملکوت داره، همین آشغالی که تو دست منه، این آره ملکی داره، یه ملکوت. همین حرکت دست من، هر موجودی میخواد یک موجود مستقل باشه، مثل این آشغاله، مثل بنده، مثل این فرش، مثل جبرئیل، مثل هر موجودی بخواد یک موجود غیر مستقل باشه، مثل فکر شما، ذهنیات شما، حرکت دست من و شما، حرف های من، هر چیزی ملکوتی داره و اتفاقا همین ملکوته که تفاوت کسی که به باطن رسیده و نرسیده در درک اینه که این ملک را با ملکوتش همراه میبینه. ما فقط همین ملک رو میبینیم، همین میبینیم که مثلا یک حرف زشت زد، وقتی که فردی سالک باشه تو همین دنیا، تو همین دنیا ملکوت اشیاء را میبینه. اگر این راه را طی نکرد، بعد از مرگ با جراحی ملکوت اشیاء را میبینه، میفهمه. مرحوم سزار متعلهین داره که من دیدم از دهان کسی که غیبت میکرد آتش بیرون میزد، دیدم که آتش بیرون میامد. همین روز قیامت محقق میشه همه می، چون اونجا عالم باطنه دیگه، ظاهر میره کنار، خداوند به اسم الباطن ظهور میکنه اون وقت. بعد همه آنچه مخفی بود آشکار میشه. یوم تبل سرائر، دیگه سریره ای نیست، سرائر صفحه آشکاری برای همه است. این تفکر ظاهری تفکر رسیدن به این ملک اشیاء، تفکر عرفانی تفکر حصول به ملکوت اشیاء. گرچه ملکوت اشیاء یه وقتی آدم میفهمه با تفکر، یه وقتی مییابد با شهود. اینجا اسمش تفکر، شهود نیست، ولی فکر را خداوند این قدرت رو به فکر داده که بتونه از پوسته ظاهری اشیاء عبور کنه. بنابراین اگر ما طبیعت شناسی کردیم با همین حرکت‌های تفکری و یا ماوراء طبیعت شناسی کردیم در فلسفه باز با تفکر، این میشه تفکر رائج منطقی فلسفی علمی. تفکری که در منطق رائجه، در فلسفه رائجه، در علوم دیگه رائجه، که نتیجهش میشه دستاوردها، محصولات ذهنی، فهم بعضی از موارد عالم فیزیک و متافیزیک، طبیعت و ماوراء طبیعت. اما اگر همین را، چه طبیعتش را چه ماوراء طبیعتش را، لطائفش را آدم دریافت بکنه و فعل الهی را دریافت بکنه و ماوراء این مسئله باطنش را بشناسه، لطائف صنع الهی را ببینه، لطائف فعل حق تعالی را ببینه، اونم شناخت خاصی که در جانش تأثیر بگذاره و جانش به اون سرمنشه، اون حقیقت گرایش پیدا کنه و نزدیک بشه، اون وقت این میشه تفکر قرآنی، تفکر عرفانی. اون وقت میشن اینا اهل تفکر. حالا بعد آیات مربوط به تفکر را یه وقت بررسی میکنیم تا ببینیم چی میفهمن. پس این تفکرم، من میخواستم این کلمات و اصطلاحات تفکر و تعقل رو بگم، بعد دیدم خود بررسی اصطلاحاتش با مناقشاتش و با تفصیلش هر کدوم ممکن یک جلسه وقت بگیره، 5-6 جلسه یا بیشتر ممکنه معطل اصطلاحات بشیم. فعلا صرف نظر کردم تا یک دور این خود تفکر رو گفتگو بکنیم، بعد در نهایت که یه ذهنیت روشن‌تر پیدا کردیم لازم نباشه هی توضیح بعضی از اصطلاحات را بگیم، اون وقت مفاهیم مشابهش را عرض کنیم. خب پس در این معنا تفکر میشه در حقیقت یکی از ابزارهای عقل. عقل را فعلا درش ورود نمی کنیم، فقط معنای لغویش رو عرض کردیم که من و گره زدن و بستن و این هاست. بعد همونطور که مرحوم علامه طباطبایی هم میفهمن، اون قوهیه که ادراک میکنه و هم قوهیه که انسان را به اراده و عزم و تصمیم میکشونه. هم ادراک با عقله، هم تصمیم با عقله. بعد اونی که ادراک میکنه و اونی که تصمیم میگیره که عقل باشه، یکی از ابزارهاش فکر کردنه، که بعد این روشنتر میشه وقتی که اجزای عقل و فکر رو بگیم، جزء اجزا و مراتب و مراحل تعقل، یکیش تفکره. که ان فی خلق السماوات و چی لآیات لقوم یعقلون لآیات لقوم یتفکرون. یه وقتی شما اینجا نشستید و از این محیط خبر دارید، یه وقتی شما باید مثلا از اون طرف خیابون حرکت کنید تا بیاین اینجا، حکمی دارین که این آمدن به این منطقه، به این مسجد، به این محیط لازمه، خوبه، باید آدم بیاد و بفهمه اینجا چه خبره. بعد آمدین اینجا نشستین، یه وقتی یه کسی از اون ور خیابون میاد، این حرکت از اون ور خیابونی که تحت برنامه ریزی، مدیریت و اشراف کسی بود که میگه که بیام اینجا، اون حرکت تا اینجا آمدن را اسمش بذاریم فکر کردن. این که اینجا نشستین اسمش بشه عقل. البته این که از اونجا گسترده شده تا اینجا، عقل یک وجود گسترده است که یکی از شؤونش تفکره. به همین خاطره که برای تفکر یک سری ابزارها میخواد. ممکنه آدم از بدیهیات شروع کنه، ولی عقل، برای عقل کردن، در قرآن عقل کردن آمده، تعقلونه، تعقلون نیست، تتعقلون. تعقل در قرآن به کار نرفت، این معنای مجردش به کار رفت، واژه مجردش هم تعقلون. برای این تعقل که یکی از ابزارهاش تفکره، آموختن هم ابزارهای علمی در موضوع لازمه، بلکه تفکر را ارتقا بدیم، هم بازخورد دادن، مباحثه کردن، در معرض ارزیابی قرار دادن، اینا که انجام بده یه خودشناسی آدم نسبت به قوه عقل خودش، فکر خودش پیدا میکنه. اینه برای چی عرض کردم؟ چون خیلی وقتا ما ارزیابی به قوت عقلانی خودمون نداریم، در بعضی از تصمیم ها وارد میشیم، چون هر کسی در عالم خودش خودشو نابغه میبینه دیگه، خودش یک وجود خاص میبینه، باید حتما خودش ارزیابی کنه آدم در وادی هایی که فوق توان خودشه، کتاب هایی که فهمش فوق توانشه، لذا مطالبی که فوق توانشه، تصمیم هایی که فوق توانشه، خودشون اندازه. بنابراین یک مجموعه ای از اینا لازمه تا اون عقل و تفکر فطری که شامل عقل و فلسفی و ذهنی هم هست، فلسفه و منطق و کلام هم هست و اینا درجات اولیش هم هست، که باید دل همراهیش کنه. تفکر قرآنی، تفکر صرفاً برهانی و فکری و عقلی نیست، تفکر قلبی هم هست، دل باید همراه بشه. نتیجه این تفکر میشه عبرت، تذکر و نجات، در حالی که خیلی وقتا نتیجه فعالیت‌های عقلانی، به اصطلاح عقلانی خیلی افراد میشه سقوط. این معلوم میشه که به ظرفیت عقل خودش توجه نداشت و خودش رو در ورطه هلاکت انداخت. خیلی از کسایی که هلاک شدن دنبال تجربه میگشتن، کنجکاوی‌های فاسد خیلی ها رو هلاک کرده. یعنی فرد ظرفیت تصمیمی خودش، اراده‌ای خودش تو عقل عملی و ظرفیت فهمی خودش رو در نظر نمیگیره، یه مطالبی میخونه، بعد بیچاره میشه. یه موردی بوده، طلبه‌ای هم بود، از لحاظ ذهنی هم خیلی نبوغ داشت، ولی قوت عقلانی نداشت، فهم ذهنیش خوب بود، قوت عقلانیش زیاد خوب نبود. این افتاده بود تو وادی مطالعه بعضی از کتاب، من جمله کتاب های یه فردی که تو همین فیلم چی بود مربوط به داروینیسم و اینا آمده بود تو اون فیلم به نام ریچارد داوکینز. این فردی ملحده، یه کتابی هم داره به نام توهم خدا. میگه که کسایی که خدایی رو باور دارن یه طبعه توهمی قائلن و واقعا حرفاش سخیفه، سطحی، وهم و خیال رو سرهم کرده. منتها خب باید آدم ببینه که از قوه خودش برمیاد با این درگیر بشه یا نه. تو امور محسوس آدم میفهمه که من الان با یه پهلوان الان نمیتونم روبرو بشم، میزنه من زمین. ولی تو امور نامحسوس همه خودشونو پهلوان میبینن، همه فکر خودشون رو قوی، خودشون رو دارای اراده میپندارن، این که مواجه میکنن خودشون رو. این آقا طلبه‌ای که واقعا هم نبوغ داشت، همین کتابا رو خوند، ملحد، کاملا ملحد شده بود. یعنی یه جلسه آمده بود آوردن، خواسته بودن که بیاد صحبت کنیم، بعد این اینو میگفت، گفت به نظر من عالم میتونه خدایی هم نداشته باشه و سرپا باشه. خاصیت عقلم اینه که هرچی در جهت صحیح حرکت کنه قوی میشه، هرچی در جهت غلط حرکت کنه استدلال خوب میتونه بچینه ولی ضعیف میشه. این نکته خیلی مهمه. اینه که ببینید کتاب پشت کتاب چاپ میکنه طرف، ولی وقتی که آدم دقت میکنه میبینه این چقدر مثلا حرفای اولش چقدر عمیق‌تر بود، هرچی میگذره داره انگار به سمت بیعقل تر شدن، وهمی تر شدن، خیالی تر شدن میره، ولی کمیتش به کم نمیشه. و اگر کسی اسیر کمیت باشه گول فراوانی ادله رو خواهد خورد. مثلا برای این که قرآن حرف خدا نباشد یعنی 30 دلیل ردیف کرده. من میگه 30 دلیل؟ مردم هم که اسیر کمیت هن دیگه. الان سیطره کمیت واقعا بیچاره کرده اذهان را. همه دارن میگن، همه گفتن، همه جا نوشته، همه سایت ها میگن. برای ذهنی که قوت عقلانی نداره همه میگوین جای برهان میشینه. کثرت، تکرار جای برهان میشینه. و امر ظنی را تبدیل میکنه تو ذهن افراد به امر یقینی. همه ما هم همینطوری هستیم. 10 نفر بیانت راجع به مثلا بنده یک چیزی به شما بگن، کمی هم باور میکنه آدم. اصلا شایعه مال مردم کم عقله. شایعه جامعه ای که به عقل رشیدی رسیده باشن شایعه تکون نمیده جامعه رو. بعد شما مردم رو هی از با ابزارهای از عقل هی فاصله میدیم، با تلویزیون ها، با سریال ها، با انواع لهو و لعب ها، اینا عقل را کاملا ضعیف میکنه. خواه انتظار نداشته باشین از کسی که هر روز پای داستان و سریال و فیلم و اینهاست عقل قوی داشته باشه. ابن سینا توی رسالت العهدش میگه من عهد میکنم که هر چیزی که عقل را ضعیف کنه بهش نزدیک نشم، شراب نخورم، داستان نخوانم، نمیدونم. قوه خیال را تقویت و قوه عاقله را تضعیف میکنه اینا. این همین مصیبتیه که داریم دیگه. به هر صورت پس نتیجه اون تفکر که فرد انجام بده، تفکر عرفانی، نتیجهش عبرته. عبرت یعنی عبور، عبور از ظاهر به باطن. از مقدمات به نتایج، از بد و عم به قایات به انتها، ذکر نجات. این تفکر عرفانی در آفاق وقتی که باشه توجه میش به لطائف حق و آثار فعل حق تعالی منعطف میشه. اینه که فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقتی که در انفس متمرکز بشه، توجه به اون حقایق باطنی عمل و حال، اون معانی و حقایق پیدا میشه. یعنی اون اعمال احوال دیگه فقط براش یک سری اعمال و احوالی که انجام داد و حالتی که پیدا کرد نیست، به باطنش توجه پیدا میکنه. خب و البته اون تفکر باطنی که رو کنه به هر چیزی به نگاه کنه، چیز دیگه ای ازش دریافت میکنه. که به هر چیزی ها، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبیرم. البته اینی که مرحوم بابا طاهر میفهمد، این میگه من دارم میبینم. با تفکر میشه این دیده رو فهمید. اگر این را بفهمه در این سطح میشه تفکر عرفانی، طبقش عمل کنه و صفای باطن پیدا کنه و ببینه، میشه شهود عرفانی. در حقیقت شهود صیقل خورده همین تفکره در فضای عرفان. این امیدوارم که تفاوت این تفکری که در فضای عرفان و قرآن مطرحه با تفکری در فضای فلسفه و منطق و برهان طرح میشه جا افتاده باشه. خب وقتمونم تمام شد، انشالله برای جلسه بعد گفتیم. الحمد لله رب العالمين.